آشپزی. در جنوب کشور بازم با توجه به حضور مراکز پژوهشگرای تحقیقاتی که زیر نظر مؤسسه هستن در خوزستان، بوشهر، بندرلنگه، بندرعباس و چابهار که همکاری خیلی خوبی هم با دانشگاه و حتی سایر سازمان اجرایی هست، ما از اواسط دهه 60 1365 یادمه در کیش، سال 70 در بندرعباس، سال 83 در چابهار، 84 در حوضه جاسک تمام گزارش هایی از شکوفای پلانکتونی داشتیم. بر اساس این شکوفای پلانکتونی اکثرا شکوفای مضر بودن، گروه های سمی بودن، ولی باز هم ما اون ذهنیت رو ایجاد نکرد که ما بایستی یک اقدام برای پیشگیری داشته باشیم. تا اینکه سال 87 متاسفانه اون شرایط بسیار حاد که به قول خانم دکتر عطاران گرامی فرمودن یک فاجعه زیست محیطی در منطقه بود، به سال رخ داد. اون هم بازم برآورد خسارت اقتصادی فقط در بخش شیلات چیزی حدود 1,000 میلیارد تومان بوده. فقط برای دو استان بوشهر و هرمزگان، جدا از ضربه اقتصادی که به فرایند گردشگری ساحلی دریایی بود و سازه ها و
این در اثر خسارتی بود که کشند قرمز داشت.
به نوعی عمل شد که طبیعتا جدا از تلفات بیش از چند صد تن، فقط 300 تن در یک حوزه استانی گزارش شده، اون روند کاهشی در قیمت بازار ماهی، عدم رغبت مردم برای رفتن به دریا، در واقع احساس آلودگی آبزیان ناشی از فساد باکتریایی که در اون منطقه صورت گرفته، تماما دست به دست داد که باز هم خوشبختانه مثل قضیه شانه‌دار دریای کاسپیان، محوریت مدیریت مبارزه با این گونه و تهدید زیستی به اصطلاح کشنده قرمز به عهده مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی قرار بگیره و از اون طرف هم ما پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانمون در بندرعباس محوریت اصلی برای بندرعباس، اتاق فکر اصلی شد که منجر شد به بازم ارتباطات با کشور کره که خانم دکتر فرمودن، رفت آمدها دیگه، برگزاری کلاس آموزشی، پروژه مشترک و در نهایت برخلاف گونه شانه‌دار دریای خزر، اینجا راهکار اصلی، یکی از راهکارها در واقع مبارزه فیزیکی بود و رسپاشی. رسپاشی شما تصور کنید که سازمان‌های بسیار متعددی، صحبت همکاری، سازمان برنده دریایی، سازمان شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک، تحقیقات شیلات، پژوهشکده اقیانوس شناسی، دانشگاه‌ها و حتی مرکز مثلا فرودگاهی قزوین به لحاظ استفاده از اون در واقع هواپیماهای سمپاش، انتخاب نوع در واقع نوع روس، تمام اینا نوعی همکاری ملی بود، یک فراخوان ملی بود که خوشبختانه موفقیت آمیز بود. هرچند من این نکته هم خدمتتون عرض کنم که فرایند چنین تهدیداتی طی دوره زمانی ممکنه خودش کاهش پیدا کنه، همونجوری که روند افزایشی شانه‌دار در کاسپیان کاهش پیدا کرد و شرایط بلوم پلانکتون از سال 87 به این بعد نشون میده پایشایی که در حال حاضر داره انجام میشه توسط مؤسسه و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس در عمان که روند کاهشی داشته این کشنده قرمز، ولی نقاط مختلفی معمولا گزارش میشه که دائما با همکاری
که دیگه اون بستگی اون منطقه داره، بستگی شرایط دیگر داره. خب خیلی متشکرم از توضیحتون. من از سرکار خانم دکتر عطارا میخوام سوال بکنم، بر اساس نظرات کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست چگونگی استحصال از دریا، ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل، کاهش تنوع زیستی و ورود گونه‌های غیر بومی از جمله چالش‌های مهم زیستی سواحل کشوره؟ خانم دکتر می‌خواستم ببینم در این مقوله شما آیا تحقیقاتی داشتید و نظرتون چی هست، در خدمتتون هستیم.
ممنون آقای دکتر. تحقیقات که من دانشگاه ما خب روی با توجه اینکه رشته در حقیقت زیست دریا داریم و شیلا داریم، روی تنوع جانوران بررسی میکنن و پروژه های مختلف دارن، حالا نمیگم پروژه های در سطح ملی ولی در حد پروژه های دانشجویی بوده و اصلا به چشم داریم میبینیم که در اثر ساخت سازهایی که اتفاق افتاده، همین ساحل جای دوری نریم، همین ساحل دانشگاه دریانوردی، خب یک ساحل قشری بود با در اثر ساخت سازهایی که اتفاق افتاده و اسکله ساختن و در ساحل خود دانشگاه هم با ساختمانهایی ساخته شده. در حقیقت میتونم بگم تنوع زیستی اینجا رو به شدت کاهش داده. من خودم همین هفته پیش دانشجوان رو بردم ساحل، تمام موجودات بیره، یعنی آب اومده و آب گلالود بوده، همه موجودات، مرجانها، حتی اسفنجها، همه زیر انگار یک لایه رسوب بودن. اینا همه به خاطر ساخت سازهایی که اتفاق میفته. اصلا من تعجب کردم این فصل سال، ما معمولا میرفتیم چند سال گذشته، خب خیلی خوب بود، تنوع خوب بود و انواع بیمهرگان کفسی رو ما توی ساحل میدیدیم، من به دانشجوها نشون میدادم، ولی الان هیچی ندیدیم به جز نرمتنان که اونم خیلی تعدادش محدود بود. مرجان ها که اصلا انگار از بین رفتن تو این قسمت، داریم به شدت از بین رفتن. خب خیلی از جانورا همزیست هستن با مرجان ها، خیلی بیمهرگان دیگه همزیست مرجان هم به طب، اونا هم از بین رفتن و مرگومی رو اینا هم که خب خیلی داریم دیگه توی ساحل مرتب ما مثلا میبینیم که حالا در اثر عوامل مختلف مثلا لاک‌پشت افتاده تو ساحل، نمیدونم حالا موجودات دیگه، اینا باعث مرگومی رو اینا میشن. ساخت سازها 100%
پس خانم دکتر این واقع. در واقع مشکل وجود داره، این چالش ها هست.
بله،
آیا شما پیشنهادی به هر حال در قالب طرح و پروژه بدید به دستگاه های زیرآب، یا اصلا نظرتون چیه؟ آیا قوانینی برای این موضوع نذاشتن که مثلا از این ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل جلوگیری بشه؟
چرا آقای دکتر، قوانین هست، ولی حالا باید این قوانین اجرایی بشه دیگه، باید پروژه های انجام بشه. همونطور که آقای دکتر طاهری هم فرمودن، خب اینجا پتروشیمی قراره بیاد، خوبه که الان این تنوع، یعنی پیشنهاد اینه که پروژه های خوبی انجام بشه با همکاری سازمان های مختلف و تنوع زیستی رو الان بررسی کنیم و بعد حالا بعد از 10 سال دیگه ما ببینیم این تنوع زیستی ما چه تغییری کرده.
درسته.
به خاطر اینکه اگر ما الان انجام ندیم، بعد نمیتونیم بگیم که اصلا تنوع ما کم شده یا زیاد شده.
درسته.
حالا تحقیقاتی هم که انجام میشه خب پراکنده است، باید پروژه هایی باشه که با همکاری سازمان های مختلف حتی در سطح بین المللی انجام بشه و ما بررسی بکنیم که این ساخت و سازها واقعا تاثیر داشته.
درسته.
الان ما به چشم داریم میبینیم. حالا
بله، فرمودید که رفتید بازدید کردید و
بله بازدید کردیم اینو. اصلا واقعا من متعجب شدم از اینقدر کاهش تنوع، اونم تو اردیبهشت ماه که ما اینقدر تنوع زیستیمون کاهش پیدا کرده نسبت مثلا به 5 سال گذشته. حالا چند سال که کرونا بوده شاید کمتر ما دانشجو رو بردیم، ولی تا نسبت به 5 سال گذشته خیلی کاهش پیدا کرده.
نادی.
و خیلی قشنگی ساخت سازها خودشو داره نشون میده
و اثرات مخربش هم نشون میده.
خب
خانم دکتر، اجازه بدید همین سوال رو با آقای دکتر طاهری هم در میون بذاریم و نظرشون هم بگیریم. جناب دکتر طاهری، شما نظرتون در این مورد چی هست؟ صحبت‌های خانم دکتر رو شنیدید و ایشون اعتقادشون بر اینه که این چالش وجود داره و حتی مشاهده کردن این در واقع ساخت و سازهای غیر مجاز رو، اشاره به قوانین شد، میگن قوانین هم وجود داره. آیا این قوانین رو به کار بستن که جلوگیری بشه از این موضوع؟ نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من کاملا موافقم با نظر خانم دکتر عطاران. قوانین که موجوده، ما یکی از قوانینی که داریم اینه که حریم 60 متری دریا ساخت و ساز ممنوع هست و نباید هیچ ساخت و سازی درش اتفاق بیفته. حالا این که چرا همچین اتفاقهایی میفته خیلی بحث گسترده تری داره، یعنی اینکه قانون هست اما ضمانت اجرایی قانون یا نیست یا ضعیفه. مثلا سازمان حفاظت محیط زیست قانون رو داره. حالا یه مثال براتون بزنم، ما در حوزه صنایع مختلف توی در واقع سواحل هستن، صنایع شیلاتی، خب قوانین زیست محیطی دارن اینها، یا اصولی بر روی فاضلابشون هست، نمیتونن به هر شکلی ضایعات مایعشون یا جامدشون رو بدون اینکه تصدیق کنند به محیط آزاد کنن. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم عملا این به صورت 100% اجرا نمیشه. یعنی مثلا ما کارخانجاتی داریم، صنایعی داریم که پودر ماهی تولید میکنن، خب پودر ماهی خیلی تقاضای زیادی براش هست بخاطر اینکه توی صنایع تولید غذای جام توی آبزیان استفاده میشه و و کارخونه‌هایی که در واقع هستن یه جورایی میشه گفت استراتژیک حساب میشه.
حالا آیه دکتر ما میخوام اینو مطرح بکنم که وقتی ما میگیم دریا، مثلا میگیم سواحل جنوب، سواحل شمال، این چیز ملی در سطح کشوره، یعنی نیست که ما بگیم حتما در چابهار یا در شمال حالا یه مسئولی، یک کسی که متولیه بیاد ورود بکنه به موضوع و
فقط یک نفر به این مسئله در تمام سواحل ما هست.
آره همین. حالا نه، حالا من میخوام چیز دیگه بگم جا دکتر. میخوام بگم که آیا یک دستگاه یا یک نهاد متولی موضوع نیست که نظارت بکنه، جلوگیری بکنه از این موضوع که در واقع یکسان در کل کشور عمل بکنه و شما هم به عنوان
تکنهاد نیست، یعنی چندین سازمان و نهاد این وظیفه رو به عهده دارن که دست به دست هم بدن که این اتفاق بیفته. مثلا سازمان بنادر دریانوردی در حوزه خودش، دانشگاه در حوزه خودش، استانداری در حوزه خودش و حالا نیروهای انتظامی زمانی که بهشون موارد با ارجاع میشه، قوه قضاییه، همه اینها دست به دست هم باید این کار رو بکنن.
یعنی در واقع
یک سازمان نیست.
درسته، یعنی یک فعالیت مستمر و در این حال همگیر میخواد، همه سازمان ها باید. خب یعنی دستگاهی که کلن اینها رو به هم وصل بکنه چی؟ مثلا فکر کنید بگیم فلان سازمان مسئول همین هماهنگی است.
استانداری ها به نظر من استانداری ها مسئولیت اصلی رو دارن، در واقع جلسات این چنینی هم عمدتاً در استانداری برگزار میشه.
پس خود استانداری حداقل میتونه به عنوان یک دستگاهی که مثلا نظارت بر همه امور داره این رو پیگیری بکنه با همکاری سایر دستگاه.
بله، و از یک طرف دیگه ما هیچ وقت نباید قهری با موضوعات برخورد بکنیم، مثلا موضوعات این چنینی که علاوه بر اینکه جنبه علمی دارن، جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
بله،
هم دارن و همه اونها هم دخیل هستن درتون. من عقیدم این هست که علاوه بر اینکه ما باید یک مدیریت یک پارچه دیدی با تناوب استراتژیک داشته باشیم، یعنی موضوع برامون خیلی مهم باشه، مدیریت کامل و یک پارچه داشته باشه و این مدیریت تناوب داشته باشه، یعنی مداوم باشه. همونطور که آقای دکتر رو گفتن با یک بار عمل کرد نمیشه درستش کرد،
بله مستمر
باشه بشه. و سپس بیایم واقعا دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مثل خود سازمان تحقیقات شیلات رجوع بکنن، سازمان های دیگر،
منظورتون مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، بله،
و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و در واقع برای تدوین صحیح و اصولی برنامه های مقابله با این در واقع مشکلات اهم از زیستی و غیر زیستی و درگیر بکنند سازمان ها رو، ازشون بخواهند که ما بیر به ما کمک بکنید و یه بازوی اصل آموزش صحیحه. تا ما آموزش صحیحی نداشته باشیم و مقاومت بشه به این که در واقع گونه های زیستی و غیر حالا مسائل غیر زیستی ساحلی ما تأثیر قرار میگیرد اگر یک کاری انجام بشود، یک فعالیتی انجام بشود، اینها همه نیاز به ما یه آموزش بدیم. مردم و سازمان های متولی هم خودشون جزئی از این زنجیره مدیریت بشن.
درست.
و این مدیریت هماهنگ بتونه جلوی خیلی از مشکلات آینده رو بگیره واقعا.
بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. فقط اینجا مسئله که میمونه اینه که اشاره شد، هم شما اشاره فرمودید هم خانم دکتر عطاران، که ما قواعد این جلوگیری از این موضوع رو داریم، فقط باید اینا اجرایی بشه، باید حالا یک در واقع تصمیم نهایی باشه که این قوانین اجرا بشه برای جلوگیری از این ساخت و سازهای غیر مجاز و در واقع حل مشکل. متشکرم از توضیحتون، باز با ما همراه باشید. در اینجا در استودیو از جناب آقای اوفی میخوام یک سوالی رو بپرسم که شاید نمیدونم چقدر شما بتونید جواب بدید. یکی از راهبردهای سازمان هواشناسی کشور تحقیق علمی و توسعه فنی در علوم مرتبط با هواشناسیه و علم اقیانوس شناسی یکی از شاخه های پرکاربرد علوم تجربیه که ارتباط نزدیکی با هواشناسی داره. حالا میخوام ببینم در این بحث های مخاطرات زیستی و مسائلی که الان مطرح کردیم چقدر سازمان هواشناسی میتونه دخیل باشه؟ آیا مثلا چقدر با شما همکاری و تعامل داره؟
جناب رئیس، سوالی که فرمودین برمیگرده به همون بحث که آقای دکتر طاهری عزیزم یه اشاره کوچیک داشتن که کلن ما اگر بخوایم مدیریت بحران رو برنامه‌ریزی بکنیم، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی و در کنار اینا مراکز دانشگاهی بازوی مشورتی هستند برای نهادها و سازمانهای نظارتی و اجرایی، از جمله سازمان بنادر دریانوردی، سازمان شیلا، سازمان محیط‌زیست، و در کنار اینها یک سری سازمانهایی هستن که نه تنها سازمان هواشناسی، حتی سازمانی مثل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی
که میتونن در
این کنار با توجه به بانک داده‌ها و اطلاعاتی که دارن و بخش‌های بسیار تخصصی که برای پیشبینی، مدل‌های پیشبینی تغییرات آب و هوایی دارن، این اطلاعات رو در قالب فرمت‌های مشخص، در قالب قوانین مقرراتی که بین نهادها و سازمان‌ها و دانشگاه هست در اختیار قرار بدن و حتی می‌تواند به عنوان یک پروژه فراسازمانی و مشترک تعریف بشه که بتونیم این تهدیدات، همون بحث مدیریت پیشگیرانه رو به طور کامل اجرا کنیم. طبیعتاً سازمان هواشناسی یکی از سازمان اصلیه و حالا نه در قالب برنامه‌های مؤسسه تحقیقات، ولی
در مجموع
پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی علوم جوی یکی از پژوهشگاه‌های بسیار قوی در زمینه فیزیک دریا، هواشناسی دریا و علوم جوی است و میتونه بسیار مؤثر باشه برای این برقراری ارتباط و انتقال و اشتراک داده‌ها و مطالب مورد نیاز برای مدل‌های پیشبینی.
بله، این واژه که شما به کار میبرید، اقدامات پیشگیرانه، واقعا خیلی مهمه. یعنی اگر این اقدامات به موقع انجام بشه، شاید ما کمتر شاهد مشکلاتی باشیم که در آینده خواهد بود.
خب جناب دکتر،
بفرمایید.
در همین ارتباط، این دو تجربه کشند قرمز جنوب و شانه‌دار باعث شد که مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور برنامه‌های اقدام ملی مبارزه با تهدیدات زیستی رو در 5 در واقع اقدام مشخص تدوین کنه با همکاری کلی نهادها. میدونید ما چیزی حدود 45 نهاد و سازمان متولی یا مرتبط با دریا داریم. اقدام ملی مبارزه با شانه‌دار مهاجم دریای خزر کاسپیان، اقدام ملی مبارزه با کشند قرمز کل خلیج فارس و خلیج عمان، اقدام ملی مبارزه با عروس‌های دریایی مهاجم، اینم در برنامه تدوین شده، و همچنین کشند شیری دریای کاسپیان و مبارزه و پیشگیری از بروز سایر تهدیدات زیستی در منابع آبی دریایی. بله. و نکته هم که من اشاره کنم، پیشبینی شده یکی از تهدیداتی که میتواند در آینده نزدیک دریاهای جنوب کشور رو دوچار چالش کنه، پدیده به اسم دریاهای مرده، یعنی گسترش مناطق با اکسیژن نزدیک به صفر یا کم اکسیژن، که پایشایی که پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی انجام داده و همچنین در سطح منطقه نشون داده، در حال حاضر این چیزی حدود 165,000 کیلومتر مربع وسعت این منطقه مرده است در حوزه شمال اقیانوس هند.
ممنونم آقای دکتر رفی، زیاد فرصتی تا باید برمه نداریم. خانم دکتر عطاران، اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، در این فرصت استفاده کنیم از صحبت شما.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردین، من در خدمتتون هستم و همینجا از همکاران محترم خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم. جناب آقای دکتر علی طاهری، شما هم اگه صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستم.
من هم متشکرم از اینکه برنامه وزین شما به این موضوع بسیار بسیار مهم و دغدغه‌مند ما در حوزه علوم دریایی، علوم زیستی و غیر زیستی دریا پرداخت. امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم به در واقع اهداف کلان کشور که خدای نکرده در آینده، در 5 سال، 10 سال، 15 سال آینده نفت‌های ما نگن شما مسئولیت داشتید در دانشگاه یا سازمان
هستید و چرا نگفتید؟
کاری نکردید، نگفتید.
خب آقای دکتر، همینجا من از شما خواهشم اینه که شما در دانشگاه به هر حال حرفی که داری در قالب تحقیق پژوهش، این رو باید بون در واقع نهادهای زیربط و اجرایی اعلام بفرمایید، مثلا در همون بحثی که راجع به
صاحب ساز در دانشگاه هم برش برنامه‌ریزی شده، دفتر ارتباط با صنعت ماهی وظیفه رو به عهده گرفته. ما ارتباطات خوبی هم داریم، یعنی همش نمیتونیم بگیم هست، یه سری ارتباطات هم ایجاد شده و این نیاز تحقیقات اکید دانشگاهی و مرکز پژوهشی الان به شدت احساس نیازش در سازمان اجرایی دیده میشه و خدا رو شکر امیدواریم بتونیم توی این مسیر موفق باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم، در اینجا ازتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم
از جناب علی شنوندگان عزیزتون و جناب دکتر روفی، خداحافظی.
خیلی ممنونم. خب جناب دکتر روفی، از شما هم بسیار سپاسگزارم که در استودیو در خدمتتون بودیم. صحبت‌های جالبی شد، انشالله که مورد توجه دوستان برگرفته باشه. صحبتی اگه ندارید ما دیگه وقت نداریم.
من سپاسگزارم از اینکه ما رو به این نشست و به این گفتگوی علمی دعوت کردیم با حضور سایر عزیزان از دانشگاه چابهار. امیدوار هستیم که این برنامه مستمر و تداوم داشته باشه، چرا که مسائل ابهام آمیز همچنان باقی خواهد بود.
خیلی متشکرم. خب دوستان شنونده، از این که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، و همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگی و سرکار خانم روزبهانی صدا بردار این برنامه، تا فرصتی دیگر و مجال دیگری که در خدمتتون هستیم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون، شب خوش.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور، خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه های رادیو گفتگو رو میتونید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت کنید. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست. و اما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده های ما میکنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب میدن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا دقایقی دیگه برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.